آیات 69 تا 72 سوره مبارکه توبه. موردهای زیادی وجود داره که میشه در اون زمینه ها اشاراتی کرد. یه مورد حدیثی است ذیل این آیه شریفه که ذکر میکنه فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم. البته اون حدیث ذیل آیه لترکبون نطبقا ان طبق هم آمده، اون حدیث ذیل هر دو آیه آمده و اون اینه که فرمودن هرچه که در امتهای قبل اتفاق افتاد عیناً در امت اسلام واقع خواهد شد. خب تأملی در این که تو امتهای گذشته چه رخ داد میتوانه چشمنداز رخ دادهای امت اسلامی رو روشن بکنه. یکی از مواردی که حالا به مناسبت بحث‌های اعتقادی میخوام بهش اشاره کنم مسئله خلافت و امامت هست و اون چه که از ظلم و جنایت در رابطه با خاندان پیامبر اکرم واقع شد بعد از شهادت اون بزرگوار. این جنایات، این اتفاقاتی که بسیار تلخ هم هست برای امت اسلامی تجدید خاطرش، شبیهش رو شما تو امتهای قبل میبینید. نمونش رو بخوام عرض بکنم، فرض کنید حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی که میرفتن برای میقات، حضرت هارون علیه السلام رو به خلافت خودشون نصب کردن. فرمودن اخلفنی فی قومی، ای هارون خلیفه من باش در قوم من. اما هنگامی که حضرت موسی رفتند و میقات به طول انجامید، در غیبت حضرت موسی علیه السلام سامری با بهره‌گیری از زینت قوم گوساله ای ساخت که وقتی باد از او عبور میکرد صدای گوساله از اون مجسمه طلایی شنیده می شد و به بنی اسرائیل گفت این خدای شماست و بنی اسرائیل به پرستش او مشغول شدند. حضرت هارون علیه السلام وقتی که با این جریان مخالفت کرد او رو تنها گذاشتند و مورد هجوم قرار دادند. خب این اتفاق که نسبت به خلیفه موسی علیه السلام واقع شد، طبق اون حدیثی که فرمود هرچه که در امتهای گذشته واقع شده در این امت هم واقع میشه، حوادث بعد از شهادت رسول الله رو کاملا برای ما تبیین میکنه. و جالب اینجاست تو منابع خود اهل سنت نقل شده که وقتی که کودتای سقیفه شکل گرفت و ابوبکر رو به خلافت گماردند و خانه وحی رو مورد هجوم قرار دادن، دختر پیامبر رو آسیب رساندن، نوه پیامبر رو کشتند و خلیفه پیامبر رو دست بسته به زور به مسجد بردن تا بیعت بگیرند از امیرالمؤمنین برای ابوبکر. وقتی امیرالمؤمنین فرمودن که خب حالا اگر من بیعت نکنم چه میشه، با جسارت تمام گفتن اگر بیعت نکنی با ابوبکر در اینجا با همین شمشیر تو رو به قتل میرسانیم در همین کنار قبر پیامبر. عرض کردم منابع اهل سنت متعدد نقل کردن. امیرالمومنین رو به قبر پیغمبر کردن و عرضه داشتن که ای پیامبر ان القوم استضعفونی، چون وقتی که موسی برگشت از میقات ناراحت شد از این انحراف و شرکی که در بین امتش بروز کرده و ظهور کرده، رو به حضرت هارون کرد، یقه او رو گرفت، محاسن او رو گرفت و از او توضیح خواست که این چه وضعشه، من اینها رو یک تا پرست به تو سپردم و امروز اینها اینجوری به گوساله پرستی کشیده کارشون. حضرت هارون بنابه اونچه که قرآن نقل کرده پاسخ دادن که یبن ام، ای برادرم، ای فرزند مادرم، ان القوم استضعفونی، این قوم من رو در موضع ضعف قرار دادن، من رو تنها گذاشتن، و کادو یقتلوننی، نزدیک بود که من هارون رو بکشن حتی، لذا من رو مورد مؤاخذه قرار نده جلوی این دشمنان، من کاری از دستم بر نمی اومد جلوی گوساله پرستی اینها رو بگیرم. امیرالمؤمنین وقتی که تهدید شدن به اینکه تو رو میکشیم اگر بیعت نکنی با ابوبکر، رو کردن به قبر پیغمبر اکرم و همین آیه رو خوندن، یبن ام، یا رسول الله، ای برادرم، ان القوم استضعفونی، این امت تو یا رسول الله من رو در موضع ضعف قرار دادن، من رو تنها گذاشتن، و کادو یقتلوننی، نزدیکه که الان منو بکشن، از من گله نکن که چرا امت بعد از تو گوساله پرستی رو پیشه گرفتند و دنبال یک گوساله مثل ابوبکر رفتند. عرض کردم این ماجرا رو عیناً منابع متعدد اهل سنت شما میبینید. اینکه فرمود هر چه در امت‌های گذشته اتفاق بیفته در این امت طابق النعل به نعل واقع می‌شود، این یکی از مصادیقشه که خواستم عرض بکنم. و حالا مصادیق متعددی، ماجرای سرکشی عایشه در برابر امیرالمؤمنین و به راه انداختن جنگ جمل عیناً در امت‌های قبلی مصداق داره، و ماجراهای دیگه که حالا فرصت نیست من عرض بکنم. پس این یک نکته بود که خواستم عرض کنم. نکته دوم این که قرآن کریم، حالا راجع به محور بحثمون که امر به معروف و نهی از منکر است، در آیه شریفه 71 و 72 داره خصوصیات مؤمنین و مؤمنات و فرجام اونها رو توضیح میده. فرمود والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مردان مؤمن و زنان مؤمن برخی از اونها دوست و دوستدار یکدیگر هستند، برخی از اینها برخی دیگر رو دوست می‌دارن، رابطه محبت بینشون و رابطه ولایت برقرار است. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. پس اولین خصوصیت جامعه ایمانی این است که بین اهل ایمان، بین برادران و خواهران ایمانی، رابطه محبت آمیزی حاکم است، نه رابطه خشونت آمیزی. فضای جامعه ایمانی فضای محبت، کمان که در جای دیگه هم در سوره فتح آیه آخرش وقتی که پیروان پیامبر اکرم رو قرآن نام میبره، میفرماید محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، کسانی که همراه رسول الله هستند، پیرو رسول الله هستند، اینها با دشمنان مقاوم و سرسختند اما در جمع خودشون سرشار از محبت و یگانگی و صمیمیت هستند. خب این یه خصوصیت که باید ببینیم واقعا جامعه ایمانی ما که مدعی ایمانه این خصوصیت رو داره، یعنی مردم به همدیگه مهر میبرزند، به هم محبت دارند، همدیگه رو دوست دارند، یا نه مثل یک رقیب، مثل یک دشمن، مثل یک طعمه‌ای که باید شکارش کرد و امثال اینها، مثل فردی که باید از او سوجویی کرد و امثال اینها، اینجوری به هم نگاه میکنن. خب این خصوصیت جامعه ایمانی. بعد حالا کارهایی که مؤمنین میکنن برخواسته از این محبت، اولین کاری که بیان میکنه قرآن کریم یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یعنی اون محبت سبب میشه که در نقش اجتماعی نسبت به همدیگه آمر به معروف و ناهی از منکرند. این خوب میرسانه، تا حالا مکرر عرض کردم که امر به معروف و نهی از منکر وقتی مؤثر و مورد پذیرش الهی است و منجر به اصلاح میشه در جامعه که از محبت برخواسته باشه، یعنی اون کسی که داره امر میکنه، نهی میکنه، نخواد قدرت خودش رو به رخ بکشه، نخواد طرف مقابل رو تحقیر کنه، نخواد به خشونت متوسل بشه، بلکه از سر دلسوزی دشمنی نداشته باشه با کسی که داره امر و نهی میکنه به او. او رو دشمن خودش نپنداره، از سر عشق، از سر محبت، از سر خیرخواهی و حسن نیت او رو امر بکنه به نیکی ها و نهی بکنه از بدی ها. یعنی امر به معروف و نهی از منکر ظهور رحمت حق متعاله، اونم رحمت رحیمیه ی حق متعال. چون رحمت رحمانیه ی حق متعال مال عموم مخلوقات وجود رو خدا بهشون داده، حیات بهشون داده و امثال اینها. اما این بحث هدایت، اصلاح، اینا ظهور رحمت رحیمیه ی حق متعاله. این بحث رو فکر میکنم توی مباحث نماز عارفان هم توضیح داده باشم. امر به معروف و نهی از منکر وقتی مؤثر واقع میشه که طرف مقابل انسان رو دوست بداره و انسان هم از سر دوستی و محبت او را امر و نهی کنه، نه از سر خشونت، نه از سر قدرت نمایی، نه در مقام تحقیر، نه در مقام انتقام جویی و عداوت و دشمنی. این نکته بسیار بسیار مهم است. نکته دیگری که عرض بکنم تو این آیه بسیار جالبه، ببینید نقش اجتماعی در جهت اصلاح جامعه رو مقدم قرار داده بر نقش عبادی که افراد چه در عبادات بدنی و چه در عبادات مالی دارن. خب شما تو سوره بقره یادتونه آیات نخستینش اشاره کرد راجع به مؤمنین، گفت الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. یعنی بعد از ایمان اقامه صلات و ایتاء زکات، یعنی همون عبادت بدنی و عبادت مالی رو بهش اشاره کرد. اما در این آیه شریفه اول اومده میگه باید نقش اجتماعیشون رو درست ایفا کنن، از سر محبت به همدیگه امر به معروف و نهی از منکر کنن. این نشون میده که امر به معروف و نهی از منکره که زمینه اقامه صلات رو فراهم میکنه، زمینه ایتاء زکات رو فراهم میکنه. اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک بشود، هم صلاتی اقامه نخواهد شد، هم زکاتی ایتا نخواهد شد. یعنی اون نمازی هم که خونده میشه دیگه نماز نیست، اون زکاتی هم که داده میشه زکات نیست. جامعه اگر بستر امر به معروف و نهی از منکر نباشد، در اون جامعه اقامه صلات و ایتا زکات هم به شایستگی واقع نمیشه. این تقدم امر به معروف و نهی از منکر بر اقامه صلات و ایتاء زکات نکته بسیار قابل تأملی است تو این آیه شریفه. و بعد فرمود یطیعون الله و رسوله. ببینید در صدر چه اموری امر به معروف و نهی از منکر رو قرار داده این آیه شریفه. بعد فرمود حالا امر به معروف و نهی از منکری که از محبت برخواسته باشه، یعنی هم شما به خاطر اینکه طرف رو دوست دارید خیرخواهانه او رو امر و نهی میکنید و محبت آمیز به او امر و نهی میکنید، هم طرف مقابل شما رو دوست میداره و میداند که شما در صدد تحقیر او نیستید، دشمن او نیستید، بدخواه او نیستید، از سر خیرخواهی و محبت دارید به او امر و نهی میکنید. این که واقع بشود در پیش جامعه، جامعه اقامه صلات و ایتاء زکات میشه و افراد مطیع خدا و رسول میشن تو اون جامعه. فرمود اولئک سیرحمهم الله. چنین مؤمنین و مؤمناتی، چنین جامعه ایمانی است که به زودی مشمول رحمت پروردگار قرار میگیرن. یعنی اگر میخواید جامعه مشمول رحمت الهی بشه باید چنین ویژگی رو داشته باشه. ان الله عزیز و حکیم. خدا هم مقتدره و هم کارهایی که میکنه مبتنی بر حکمته. بعد فرمود بعد الله المؤمنین و المؤمنات. حالا این مؤمنین و مؤمناتی که وصفشون کردیم که این خصوصیات دارن، خدا وعده داده بهشون جنات تجری من تحت الانهار، بهشت‌هایی که نهرهایی در زیرا اونها در جریان، خالدین فیها، جاودانه در اون بهشت ها هستن، و مساکن طیبتن فی جنات عدن، و خانه ها و مسکن های پاکی در بهشت عدن. بعد فرمود بر رضوانون من الله اکبر، یعنی اینها از این هم بالاتر مشمول لطف الهی قرار میگیرن. اون رحمتی که فرمود سیر همهم الله، مصداقش رو داره نشون میده، میگه نه تنها اینها رو به زودی به بهشت میبریم، در جنات عدن جاشون میدیم، در مساکن طیبه جاشون میدیم، خالد اونها رو قرار میدیم در بهشت. فرمود بالاتر از این بر رضوان من الله اکبر، اینها به رضوان الهی که برتر از همه اون بهشت ها و مساکن طیبه و جنات عدن و امثال اینها هستن، به اون نائل میشن. و ذالک هو الفوز العظیم، این اون رستگاری برتر و بزرگه. خب اینها به خوبی نشان میده اگر بخواهیم جامعه ما جامعه ایمانی باشد در همین دنیا، و اگر بخواهیم آخرت ما آخرت برجسته ای باشد، این دعای نشون میده که راهش همین است که قرآن کریم نشون داد. یعنی اول محبت متقابل در جامعه، باید جوری جامعه تربیت بشود که کانون محبت، مهر، دوستی نسبت به همدیگه باشه جامعه، و مؤمنین همدیگه رو به راستی دوست بدارن، نسبت به هم بی احساس نباشن، بی عاطفه نباشن، بی تفاوت نباشن که حالا به سر دیگری چه آمد یا دیگری چه کرد، حالا به من چه، او حرام الهی رو مرتکب شد، حلال الهی رو ترک کرد، واجب الهی رو ترک کرد، بی اعتنا نباشن، هم محبت داشته باشن، عاطفه داشته باشن، حساس باشن، آرزومند خیر هم دیگه باشن، و بعد در مقام اعمال این خیرخواهی امر به معروف و نهی از منکر بکنند و اقامه صلات و ایتاء زکات و اطاعت از خدا و رسول خدا تا مورد رحمت الهی واقع بشن.